بهاری شو نغمه بهاری باش.
تا داشتم فقط تو را داشتم، با یاد تو قد و قامت افراشتم، بوی صلوات میدهد دستانم از بس که گل محمدی کاشتم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، سیدنا صل علی محمد و آل محمد، صل علی سیدنا محمد و آل محمد.
دست ساقی چون سر خم را گشود، جز محمد هیچ کس آنجا نبود. جام آن آیینه را سیراب کرد، پس جمالش خیش را بیتاب کرد. موج زلف مصطفی را تاب داد، ذوالفقار غیرتش را آب داد. در پی احمد علی آمد پدید، بر کف او بود میزان و حدید. بلعجب بین روح حق را در دو جسم، هر دو یک معنی ولی کن در دو اسم. در حقیقت هر دو یک آینه اند، یک زبان و یک دل و یک سینه اند. یک نظر بر پرده نقاش کن، تا به گیسوی قلم را پاش کن. آفرین گو پنجه معمار را، تا نماید بر تو این اسرار را. پاش میگوید به مولوح و قلم، از وجود چارده بیبی جام. 14 ماه فلک پرواز کن، 14 خورشید هستی ساز کن. 14 پرواز در هفت آسمان، هر یکی رنگین تر از رنگین کمان. 14 الیاس در باد آمده، 14 خضر به امداد آمده. 14 کنعانی یوسف جمال، 14 موسی به سینای کمال. 14 نوح به دریا متصل، 14 روح جدا از آب و گل. 14 دریای مرباری جوش، 14 سیل سراپا در خروش. 14 گنج چینه علم لدن، 14 شمشیر پولاد آب کن. 14 سر 14 سردار دین، 14 تفسیر قرآن مبین. 14 پرواره افروخته، 14 شمع سراپا سوخته. 14 سرمست بیجا و مستبو، جرعه نوش از باده اسرار هو. 14 میخاره ساقی شده، و چرب بگشته و باقی شده. 14 منصور منصور آمده، کلهم نورن علا نور آمده. آفرینش بر مدار عشق بود، مصطفی آیینه دار عشق بود. میم او شد مرکز پرگار عشق، در تجلی بر سر بازار عشق. تا قلم بر حلقه سودش رسید، شد علم نشرح لک صدرک پدید. تا طریق عشق بازی را نوشت، با فروغ سرفرازی را نوشت. یا یقین عشق بازان را نگاشت، خلق عالم بیش از این یارا نداشت. دسته تا خشت آدم را نهاد، هر زبانش نام خاتم را نهاد. نام احمد نام جمله انبیاست، چون که صد آمد نبد هم پیش ماست. از مناره پنج نوبت پرخروش، نام احمد با علی آید بگوش. روز و شب گویم به آوای جلی، اکفیانی یا محمد یا علی.
صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
دریچه به جهان روشنایی و معرفت، جلوه از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ملکو ملکو،
روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم.
انسان چجوری میتونه خودشو بهتر بشناسه؟
پرسبان
در همه زمینه‌های معرفتی انسان، اسلام و معارف اسلامی پاسخگوست.
پرسمان پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
لطفا از استاد محمدی بپرسید که اصلا چرا خدا ما رو خلق کرده.
از کجا آمدم، آمدنم بر چه بود، به کجا میرم آخر، ننمایی وطنم،
به کجا میرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام حضور شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. انشاءالله طاعات و عبادات یک ماه شما عزیزان قبول درگاه الهی واقع شده باشه. عید بندگی و عید فطر رو خدمت همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. همچنین یوم الله 12 فروردین، روز بلوغ فکری و سیاسی ملت شریف ایران رو به شما ملت عزیز و با اراده تبریک عرض میکنم. امروز هم توفیق داریم در خدمت حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، روز جمهوری اسلامی رو خدمت شما تبریک عرض میکنم. انشاءالله شاهد اتصال این انقلاب به رهبری رهبر حکیم و فرزانه به حکومت جهانی مدوی باشیم.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون، شکر. بنده هم ایام رو خدمت شما و همه دوستان عزیز شنونده تبریک و تهنیت عرض میکنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. عرض سلام و ارادت دارم محضر دوستان عزیز و عرضی سلامتی طول اون توفیقات رو زفزون عرضی قبولی طاعات و عبادات این روزهای یک ماهشون و همه عباداتی که انجام دادن و خدای متعال را شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت دوستان باشیم. وقتی که بهار رو مشاهده کردید زیاد بیاد قیامت و نشور باشید. مزرعه سبز فلک دیدم و داس مه نو، یادم از کشته خیش آمد و هنگام درو. شباهت های زیادی بین قیامت و بهار هست. در پاییز و زمستان پاییز فصل کشته و بهار فصل درو. دنیا فصل کشته، قیامت فصل درو. آنچه که زمین در زمستان و پاییز خورده باشه در بهار آشکار میشه. اگر زمین گل خورده باشد در بهار گل میروید و اگر خار خورده باشد در بهار خار میروید. قیامت هم همینطوره. اگر زمین آدم خورده باشد، انسان خورده باشد، در قیامت انسان می روید و اگر گرگ و خنزیر و بوزینه خورده باشد در قیامت هم همین ها خواهد روید. خیلی شباهت هست بین بهار و نشور که این فرمایش پیامبر هم ناظر بر همین هست. کاری کنیم در این فصل که فصل پاییز نظام آفرینش هست که در فصل بهار گل باشیم و گل برویم و انسان از زمین بیرون بیاییم.
انشاءالله که همینطور که حضرت علی فرمودید بتونیم به این صورت زندگی کنیم و همینطور محشور بشیم. برنامه رو معطر می کنیم به عطر صلوات بر حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهر ایشون.
اللهم صل وسلم على محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل
اللهم صل علی محمد و آل محمد. همراهان گرامی با برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. 329-551 و 329-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره پیامک 30553 برای طرح سوالای اعتقادی شما عزیزان در اختیار شما هست. همونطور که خاطر شریف شما عزیزان هست در برنامه‌های گذشته جناب استاد محمدی در بیان پاسخ به این سوال که چرا معجزه پیامبر اسلام از نوع کلام و سخن بوده، ایشون فرمودن که لازم هست معجزه هر پیامبری با زمان و جامعه خودش سنخیت داشته باشه و مطلب دیگه این که دین مبین اسلام چون شریعت آسمانی هست که شریعت جاودانه هست برخلاف شریعت‌های دیگه که موقتی بودن، لازم هست معجزه ارائه بکنه که جاودانه باشه و برای همیشه تاریخ قابل ارائه باشه. همچنین ایشون برای شناخت بیشتر ما با قرآن کریم مطالب بلند و نورانی امیر بیان آقا امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 176 نهج البلاغه رو بیان فرمودند. ادامه این بحث رو در خدمت استاد هستیم.
بله، ممنون. موضوع بحث ما اثبات نبوت انبیا بود، اثبات نبوت پیامبر اعظم که نبوت خاصه باشه. عرض کردیم که یکی از راه‌های شناخت پیامبران ارائه معجزه هست به علاوه ادعای نبوت. خب پیامبر ادعای نبوت داشت، این اتفاقی بین همه ملل و نحل هیچکس تردید نداره. و دوم این که معجزاتی داشت، از جمله معجزه جاودانه پیامبر که قرآن باشه. درباره قرآن صحبت می‌کردیم که شما فرمودید. نکته دیگه که در مورد قرآن باید عرض کنیم در واقع پاسخ به یک شبهه است که بعضی از مستشرقین مطرح کردن و این از قدیم الایام بوده، تو خود قرآن هم اشاره هایی هست، و اون اینکه این قرآن از جای دیگه گرفته شده، مثلا پیامبر از افراد دیگه فرض کنیم مثل بحیرا و اینها گرفته، که این مطلب به هیچ وجه درست نیست. قرآن حقیقتا برتر از اونه که بشه رو زایده تفکرات یک گروه یا گروه از دانشمندان یا از شخص خاص دانست، چنان که نمیتونه قرآن از تراوشات فکری یه شخص درس نخوانده باشه، اونم در محیطی که محیط حجاز که در اون روز باسواد نبود، 16-17 تا فقط در کل حجاز خواندن نوشتن بلد بودن، توی چنین محیطی نمیتوان این رو نسبت داد به اون محیط. و همطور نمیشه معارف بلند قرآن رو به برنامه‌های بی‌نظیر پیامبران و شرایع اسلام رو با اون شرایع پیشین مقایسه کرد که بسیار از مواردش شباهتی در شرایع پیشین مشاهده نمیشه، بلکه قرآن هم قالبش و سیاقش هم محتواش همش بی سابقه و کاملا نو و بر اساس فطرت و عقل تعالیم و قوانین خودش رو قرآن پایگذاری کرده. قرآن تاریخ امتها و حالات پیامبران پیشین رو با کیفیتی زیبا نقل میکنه که امکان اقتباس اون رو از تورات و انجیل و سایر کتب کاملا منتفی میکنه. قصص گذشته رو در قالبی مثبت و با حذف پیرایه های نامناسب و پیرایه های خلاف فطرت و توحید و عقل نقل میکنه و از اونها به نتایج دلخواه خودش میرسه که همون تربیت انسان ها باشه. اینها در کتاب های پیشین نیست. شما در تورات انقدر مطالب خلاف توحید میبینید، انقدر مطالب خلاف عقل میبینید که انسان به هیچ وجه نمیتونه باور کنه. حتی قصه هم که قرآن نرم کنه احسن و قصص هست و هیچ نکته خلاف عقل، خلاف فطرت، حتی خلاف مسائل تربیتی تو قرآن مشاهده نمیشه. قصه از یوسف رو با همه اون ظرافت ها و اون مباحثی که هر کس اگر اون قصه رو میخواست نقل کنه، ده ها مشکل اخلاقی تربیتی توش به وجود میامد. قرآن همه ظرافت ها و لطافت ها رو گفته بدون این که خلاف اخلاق و خلاف عفت و خلاف حجب و حیا عمل کرده باشه. به این از خصوصیات قرآن. پس قرآن نمیتونه از جای دیگه گرفته شده باشه.
ببینید اینکه اون مطالبی هم که حضرت علی در باب اعجاز ادبی قرآن بیان کردید که در اون زمان سابقه ای نداشت همچین متنی، و همچنین اعجازهای علمی قرآن، مطالب علمی رو بیان فرموده، از جمله این که بحث حرکت زمین، حرکت منظومه شمسی، زوجیت عمومی، نیروی جاذبه زمین که اصلا اون زمان مطرح نبوده این درست. علوم اینا همه میتونه دلالت بکنه برای این که قرآن از جایی گرفته نشده بود.
کاملا درسته، چون اینا توی عهده نیست، این حرفاتون که تو عهده.
بله.
نکته دیگه که باید صحبت کنیم در باره قرآن بحث تحدی و مبارزه طلبی قرآنه.
بله.
این خودش یک دلیل بسیار محکمه که قرآن کریم که به زبان عربی یکی از غنی ترین زبانهای دنیاست نازل شده، در زمانی که عرب در سرودن اشعار نغز و ایراد خطبه های شیوا یک قریحه توانا و یک ید طولا داشته، در چنان شرایطی قرآن نازل شده، در شرایطی که این کتاب که سند رسالت پیامبر اعظم هست از همون حروف و کلماتی ترکیب شده بود که در زبان عرب بود و خودشون صحبت میکردن، در مدت 23 سال به تدریج بر پیامبر نازل شده و با نزول این متن الهی عرب خودشون رو در مقابل کلامی یافتن که نه شعر بود و نه نثر، اما آهنگی جذابتر از هر شعر و زیباتر از هر شعری و بیانی رساتر و شیواتر از هر نثر مسجع و غیر مسجع داشت، به طوری که هر شنونده‌ای آنچنان مجذوب میشد و منقلب میشد که نمیتونست خودداری کنه، حتی کفار، حتی مشرکین دشمن قرآن و پیامبر. از جهت برتری مفاهیم و اسلوب و پرورش مفاهیم در قالبی بسیار کوتاه که با سخنان مردم تفاوت‌های اساسی و ماهوی داشت، جذابیت قرآن حتی دشمنان و مشرکان رو نیز شدیداً تحت تأثیر قرار میداد. مورخان نوشتن که شدت علاقه و کشش درونی مردم برای شنیدن قرآن در حدی بود که حتی برخی از سران و کفار قریش مثل ابو سفیان به طور ناشناس شبانه می رفتن اطراف خونه پیامبر پنهان می شدن، تا وقتی پیامبر شبانگاه بلند میشه که نماز شب بخونه، اینها آهنگ دلنشین تلاوت قرآن پیامبر رو بشنون و این وضع مرتب تکرار میشد که تازه فهمیدن که این در سیر ابن هشام نقل شده بود. پیامبر در آغاز نزول قرآن رسما ادعای تحدی کرد، ادعا کرد که قرآن کلام خداست و هیچ بشری قادر نیست که با اون مقابله کنه، ولی عملا هیچ کس نتونست حتی یک سوره کوچک مثل قرآن رو بیاره. و شگفتی قرآن از این جهته که بر زبان پیامبر جاری میشد هیچ شباهتی حتی با سخنان خود پیامبر هم نداشت. اون هم گرچه خیلی فصیح و بلیغ بود، اما قرآن یک حال هوای دیگه داشت. در این باره بعدن هم صحبت خواهیم کرد که چه مراحلی طی شد در تحدی قرآن.
بله، بسیار ممنون و متشکرم. شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف هستید، با ما همراه باشید.
قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. قرآن چراغ منزل است، آرامش هر محفل است. نبض امید و زندگی شمع شبستان دل است. نبض امید و زندگی شمع شبستان دل است.
از رادیو معارف با برنامه پرسمان اعتقادی همراه شما عزیزان هستیم. دو شماره تلفن 329-551 و 329-552 راه‌های ارتباطی ما با شما عزیزان هست. از همین طریق شنونده عزیز و بزرگواری سوال تلفنی خودشون رو از برنامه پرسیدن میشنویم.
میخواستم بگم که تلویزیونشون دادن که یه پسر بچه‌ای که تازه به دنیا اومده بود پیشیده بودن به یه مشمع بزرگ مشکی، درش رو گره زده بودن گذاشته بودن توی سطل آشغال تا اینکه دونسته بودن و گذاشته بودن به انتظامات و به پلیس 110 که اومده بودن دیده بودن و برده بودنشون حالا یتیم خونه یا هر جایی که دیگه خودشون صلاح میدونستن. اینو میخوام بگم که خداوند همه اینا رو میبینه، امام زمان همه اینا رو میبینه، خب همه دعاهای ما رو میشنوه. خواهر من نزدیک 40 سال خدا بهش بچه نداد. نمیخوام بگم به خدا ایمانم کم شده ها، نه، حتی اندازه یه نوک سوزن حتی. فقط اینو میخوام میگم شاید صلاحش نبوده و اینو میخوام بپرسم صلاح خدا در این قضیه چیه. خب اگه از اول نمیتونست نگهداریشو به عهده بگیره، خب از اول نمیذاشت که بچه به وجود بیاد. بعدش هم که حکم این چیه که خدا این همه زادی استخاصه دعا خدا به اون به هیچ عنوان بچه نداد.
سلام علیکم خدمت شما خواهر گرامی، ممنون از این که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
نکته اول که عرض میکنم اینه که چون اینا رو شما به حساب خدا میذارید، خدا خواسته که این بشر رو برن سطل آشغال بذارن یا نه؟ خدا اونها رو مجازات میکنه. اگه خودش خواسته که دیگه اون عذاب نمیکنه که شما چرا این کارو کردید. خدا خواسته که اونها از کنم که بچه رو به وجود بیارن بعد بخوان به این شکل نابودش کنن یا بخوان اینجوری باش برخورد کنن، نه، اینا رو به حساب خدا نذارید. خدا خواسته که خواهر شما بچه دار نشه، نه خیر، علل و عوامل خاص خودشو داره. این علل و عوامل ممکنه مادی باشه، ممکنه معنوی باشه، ممکنه مثلا فرض کنید که به طور ژنتیک ایشی نازایی باشه یا دلایل دیگه ما خبر نداریم، دلایل خاص خودشو داره. این نظامی که حاکم بر دنیا هست احکام و قوانین و مقررات و سنت‌های برش حاکمه، در چارچوبون سنت ها داره اداره میشه. این خواست سنت ها به هم بریزه دیگه دنیای باقی نخواهد ماند، دیگه زندگی امکان نخواهد داشت. پس این نکته اول که اینا رو شما به حساب خدا نذارید. خدا نمیخواد و لذا کسانی که اینجا تقصیر داشته باشن و گناه کرده باشن که غالبا هم گناه هست، حتما اونها رو مجازات میکنه که چرا شما این کارو کردید. اگه خودش می‌خواست که اونها رو مجازات می‌کردن، خب خودت خواستی که ما مجری عوامل تو بودیم، ما مجری دستورات تو بودیم، ما مجری خواست تو بودیم، اون وقت ما رو مؤاخذه می‌کنی؟ نه، من
اینو استاد می‌فرمایید خدا نخواسته، منظور این که این موضوع رو به جزئیت خودش، همین جزئی رو خدا نخواسته دیگه، وگرنه خداوند امر کلی رو خواسته که نظام بر اساس اسباب و علل و مسببات باشه و این مسئله در اون اسباب و علل در اون شرایط اتفاق افتاده، اون شرایط کلی رو که خداوند خواسته هست.
نه بحث کلی و جزئی نیست، بحث تکوین و تشریعه. تکوینن خدا خواسته، اگر به اون زن یا مردی که این بچه رو گذاشتن تو سطل آشغال اراده نمیداد، عقل نمیداد، پا نمیداد و چند تا اگر دیگه، این اتفاق نمیافتاد. پس تکوینن به خدا منسوب میشه. اما تشریعن خدا به اونها چی گفته بود؟ گفته این نعمت خداست، این بچه رو بزرگش کنید، تربیتش کنید، این باقیات سالات براتون میشه و چند تا نقطه. پس تشریعن خاص خدا نیست قطعا، ولی خدا مجازات میکنه. تکوینن خب بله، اون نظام تکوین کار خودش میکنه. بنابراین مش که من میگم خدا نمیخواد، تشریعا نمیخواد. اون تشریعا اصلا موضوع بحث ما نیست. بس اینه که اون احکامی که خدا وضع کرده، به ما گفته اینها واجبه، اینها حرامه، اینها مستحبه، اینها مکروه است، اینو انجام بدید، اینو انجام ندید، اونا موضوع بحث ماست. که آیا خداوند تشریعا این چیزا رو خواسته؟ خیر. خداوند تشریعا نمیخواد هیچ بنده‌ایش نه در دنیا، نه در برزخ، نه در قیامت هیچ مشکلی داشته باشه. نه مشکل مادی و فقر، نه مشکل جسمانی و بیماری، نه مشکل انحراف و گمراهی، هیچی نمیخواد. میخواد همه بنده هاش در بهترین شرایط در دنیا زندگی بکنن، همه در دنیا مدرسه رو طی کنن به خوبی، همه برن بهشت و در عالی‌ترین درجات بهشت هم جا داشته باشه. درست. این خواست خداست.
جناب استاد، همین که بحث تکوین رو فرمودید که خداوند تکوین رو خدا خواسته دیگه، این خواهر بزرگوارم سوالش
چه جزئی باشه چه کلی، تکوین هم جزئیات شو اراده تکوینی خدا تخلف ناپذیره، هم کلیتش. اونجا دیگه کلی و جزئی نداریم. جزئیاتش هم تخلف ناپذیره، کلیاتش هم تخلف. اما این بحث اونجا بحث تکوین نیست، بحث تشریعه.
خب این خواهر الان سوالش اینه که چرا خداوند تکوینم برای خواهر من این بچه رو نخواسته؟
یعنی اینکه کل نظام هستی، اون قوانینی که حاکم بر نظام هست به هم بریزه.
خب عرض من همینه، یعنی خداوند طبق اون نظام اسباب عللی که قرار داده، اون نظام حالا میبینی تو علل و عوامل شاید مشکلاتی باشه، علتهایی باشه که حالا یا از قبل بوده یا خواسته یا نخواسته، اونها باعث میشه که اینها بچه دار نشن. و اینکه این شخص نخواد بچه دار باشه، این رو خداوند نخواسته دیگه.
در جنبه تکوین همون که شما فرمودید درسته، اما در جنبه تشریع که بس منم همش در جنبه تشریع هست، اصلا بس تکوین رو مطرح نمی کنم، چون اون نه به اختیار ماست، نه ما تأثیری داریم، نه میشه بس کرد، چون نظام هم میره دیگه، نظام علی و معلولی است و نظام احسن هم هست، عالی تر از این نظام هم دیگه نمیشه ایجاد کرد. هر کس هم هر طرحی داشته باشه، باز بهتر از این طرح نیست. اون موضوع بحث نیست. موضوع بحث همون جنبه تشریعش. یه نکته. نکته دوم این که خب حالا اگر مثلا کسی دعا کرد و دعاش مستجاب نشد، آیا این مستجاب نشدن دعا به ضرر اون شخصه؟ اون کسی مثلا به قول شما 40 سال دعا کرده، این دعاش فقط نتیجهش همون بچه خواستن بود یا نه؟ یک نتیجه کوچیکشون بود. نتیجه بزرگتری داشت که اگر اون بهانه نبود، اگه خواستن بچه نبود، اون دعاها هم نبود و اون همه ثواب هم نبود، اون همه عرض کنم که مسائل دیگه هم که هست نبود. مطلب بعد راجع به اون کسانی که این کارو کردن و توجه ندارن، حالا انشالله این از تلویزیون پخش خواهد شد، از این برنامه زندگی پس از زندگی، که بچه‌ای که سخت کرده بودند و بعد تو عالم برزخ چه صحنه‌های دید راجع به این بچه که حالا اونجا سخت کرده بودن، اینجا که این اونجا خواهند دید که این بچه در اونجا چطور میاد و این پدر و مادر چه حسرتی می‌خورن و چه اندوهی رو دچار خواهند شد که یک سرمایه و یک ذخیره الهی رو از دست دادن، ذخیره‌ای که چه بسا همین باعث بهشتی شدنشون میشد. یعنی اگر این بچه بزرگ میشد، تربیت میشد، میشد باقیات و صالحات برای اون زن و مردی که این بچه رو به وجود آوردن و متولد کردن و هر دو رو بهشتی میکرد، ولی حالا الان هر دوشون محروم شدن و محرومیت هم محرومیت بزرگیست. اینا اون طرف مشخص میشه. وقتی مشخص میشه، آنچنان حسرت و عذاب و درد و رنجی خواهند داشت کسانی که این کار کردن که برای ما قابل تصور نیست. نهایت اینه که مثلا فرض کنیم ما نمیدونیم به چه دلیل این کارو کرده باشن، هر دلیلی که داشته باشن، اون دلیل علیله، اون دلیل قابل قبول نیست. میتونن خیلی راههای دیگه رو برن، با یه مشاور صحبت میشه ما چیکار کنیم، مثلا وضع مالی خوب نیست، یا مثلا هر دلیلی که بود، چه متوجه میشن که چیکار کردن. اون طرف این صحنه رو دیده، مثلا کسی که پدر مادری که بچه رو سخت کردن، اونجا دیدن که این بچه چه وضعی داره، چه شرایطی داره اینها، که اگر این سخت انجام نمیشد، اون وقت اونا چه جایگاهی داشتن و چه منافعی داشتن، حالا که سخت شده چه ضررهایی رو باید تحمل کنن. اینم راجع به اون کسانی که این کارو کردن. پس سه نکته گفتم. اول اینکه اینا رو شما به حساب خدا نذارید، بگید حکم خدا چی بود؟ حکم خدا این نبود. حکم خدا این نبود که این بچه بیگناه رو بخوام بیرون تو سر آشغال بذارن. اینا خلاف حکم خدا عمل کردن.
بله.
حکم خدا حکم تشریع خدا این نیست که مادری بچه نداشته باشه. حکم تشریع خدا اینه که مادر حتما بچه داشته باشه، اصلا گفته تا میتونید بچه متولد کنید و الی آخر. و این نکته اول. نکته دوم این که اون مادری که بچه دار نشده، منافعی که از این حس، از حس همین که دعا کرده برای بچه دار شدن، نیتش این بود که بچه تربیت کنه، نیتش این بود که بچه داشته باشه و باقی سالاتی براش باشه، همه اینها به حسابش گذاشته شده و ثوابهایی برده و نتایجی داشتون دعاهاش که الان برای ما قابل تصور نیست، اون طرف مشخص میشه. نکته اون کسانی که این کارو کردن، این بچه رو بردن گذاشتن تو سطل آشغال، اون طرف وقتی که حقیقت این کارو میبینن، آنچنان عذاب و درد و شکنجه و آلامی رو تحمل خواهند کرد که قابل وصف نیست، واقعا قابل وصف نیست.
مطلب دیگه هم در سوال این خواهر بزرگوار بودش که الان به علت این که این خواهرشون از لحاظ اسباب و علل مادی و طبیعی دیگه امکان بچه دار شدن براشون نیست، به ناامیدی مطلق رسیده بعد از این همه دعاهایی که کرده، 40 سال داره دعا میکنه و دیگه ناامیدی مطلق براش ایجاد شده. در این مورد هم اگر توصیه‌ای دارید بفرمایید.
اولا ناامید نشه و ثانیا خوب جایگزین بیاره. چه اشکال داره که الان بچه‌ای هستن که بچه بی سرپرست مثل همین بچه گذاشتن اونجا، همین بچه الان موجود دیگه، پدر مادر میخواد.
بله.
چه فرق میکنه؟ همون بچه ها رو بیارن و تربیت کنن، همه اون آثاری که میخواستن از بچه دار شدن به دست بیارن، به دست میارن.
بسیار ممنون و متشکرم. همراهان گرامی، برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید، با ما همراه باشید.
پاسخهای کوتاه.
میخواستم بدونم فرقی هست بین کسی که قتلی رو انجام میده با کسی که اقدام به انجام قتل میکنه ولی موفق نمیشه، اما چون خداوند نمیخواد و عمر اون شخص به دنیا بوده در این دنیا میمونه ولی به هر حال باعث عوارضی تا آخر عمر براش میشه.
خب اون کسی که آدم کشته باید قصاص بشه، اما کسی که شروع به قتل کرده ولی اتفاق نیفتاده قصاص نمیشه، فقط باید دیه اون ضررها و عوارضی که ایجاد کرده رو بده. هم از لحاظ احکام فقهی اینا با هم فرق میکنن، هم از لحاظ کیفر. خب کسی که اقدام به قتل کرده ولی قتلی واقع نشده، اونو بهش قاتل نمیگن، بنابراین اون جز اون آیه نیست که جزا جهنم خالدن بیها، یا اینکه بکنم و قتل الناس جمعی ها شامل حاله کسی که منجر به قتل نشده نمیشه. بله، به خاطر این اقدامش گناه کرده و همه اون عوارضی هم که اون طرف تحمل میکنه به حساب این شخصی که اون کارو کرده نوشته میشه، حقی به گردنش پیدا میکنه که این حق هم در دنیا هم در آخرت باید اون حق رو ادا بکنه. در دنیا باید دیه پرداخت کنه و اگه توبه نکرده باشه در آخرت هم گرفتار این گناه خواهد بود.
من یه سوالی داشتم از ساتا احمدی و اینه که چند سال پیش یه موردی برام پیش اومد، بعد فکر میکردم که نیازه به یه دعا نویسی مراجعه کنم و من مراجعه کردم به این خانوم و یه دعایی به من داد. حالا تا حدودی مشکلاتم برطرف شد. اون چیزایی که حالا بخوام داستانشو بگم زیاده، بعد الان اون دعا رو من دارمش، میخواستم ببینم چیکار کنم، اینو نگرش دارم، فایده ای داره نداره، بندازمش دعا به روان بره، چیکار کنم اینو؟ ارسی متشکرم.
ببینید دعا چیه؟ اگر دعا دعای قابل توجه هست و آیه قرآن هست، روایت هست، دعایی است که معصور هست و به درد بخوره، خب نگه دارید، اگر نیست محوش کنید. از اون کسانی که توی مسئله وارد هستن و میتونن تشخیص بدن که این دعا درست است یا درست نیست، این سحر و جادوست یا مثلا فرض کن دعاست، اون رو از اونها بپرسن، اگر دعا بود ابی نداره نگه دارن.
من همسرم امسال فوت کردن، خیلی وابسته او بودم. حالا میخواستم بدونم با توجه به این که میگن مرده توی اون دنیا همه رو از یادش میره، آیا همسر من هم من رو فراموش کرده؟
اینکه او فکر شما هست، بیاد شما هست، بله، و اطلاع هم داره بر حسب مقامش ممکنه روزی یک بار، دو روز یک بار، هفته یک بار، هر چه مقامش بالاتر باشه، اجازه این که اطلاع حاصل کنه و از وضع شما مطلع بشه بیشتره و حتما شون بیاد شما هست. منتها تعجب میکنه از این که مثلا چرا شما قصه میخورید، چرا گریه میکنید، مثلا میگه خب من که جا به این خوبی دارم،